ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه دوشنبه است، 12 مرداد سال 1405 خورشیدی، برابر با 3 آگوست سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تناقض گفتار رئیس جمهوری آمریکا و حکومت ایران در مورد آغاز مذاکرات دو طرف، اجرای حکم اعدام دو جوان دیگر در ایران و آمارهای تازه سازمان ثبت احوال کشور از تشدید روند کاهش زاد و ولد در ایران. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش گفت مذاکرات با ایران همین حالا در حال انجام است. او همچنین گفت تنگه هرمز روز سه‌شنبه فردا باز می شود. آقای ترامپ که در جریان مراسمی در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می کرد تأکید ورزید که این آخرین فرصت برای آنهاست تا یک سند خوب را امضا کنند. وی ابراز امیدواری کرد که ایران سر عقل بیاید و افزود می‌خواهم قبل از قطع سر آخرین فرصت را به ایران بدهم. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبریش گفت تهران در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا ندارد و فقط گفتگوهایی با عمان جریان دارد تا مسیر موقت برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز تعیین شود. دونالد ترامپ پیشتر عصر دوشنبه در پستی در شبکه اجتماعی خود رهبران ایران را در رای رفتاری دوگانه دانست و نوشت رهبری ایران به طرزی باور نکردنی رفتاری دوگانه دارد. آنها درخواست دیدار می کنند، گفتگوها آغاز می شود و قرار می شود در آینده نزدیک ادامه یابد، اما بعد آشکارا و با افتخار می گویند هیچ مذاکره‌ای در کار نیست و فقط با عمان در ارتباط است. او افزود آنها میگویند تنگه هرمز را در اختیار خواهند داشت، در حالی که این تنگه هم اکنون کاملا تحت کنترل و محاصره نیروی دریایی آمریکاست. آقای ترامپ در ادامه نوشت هیچ چیز وارد ایران نمی‌شود مگر آنکه ما بخواهیم و هیچ چیز هم عبور نخواهد کرد مگر اینکه یک توافق یا تسلیم کامل حاصل شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا چه ایران بپذیرد یا نه، گفتگو درباره حل مشکلی که خودشان طی دهه‌ها ایجاد کرده‌اند جریان دارد. او تأکید کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. در این حال به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی همتای ایرانی خود به طور رسمی از او برای سفر به اسلام آباد در اولین فرصت ممکن دعوت کرد. بر اساس این گزارش در این گفتگوی تلفنی وزرای خارجه دو کشور آخرین وضعیت و تحولات جاری در منطقه را بررسی کردند. همچنین عباس عراقچی و بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان از دوشنبه به طور تلفنی با یکدیگر صحبت کردند. در خبر دیگر، وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که قراردادی با شرکت‌های لاکید مارتین و نورثروپ گرومن برای گسترش ظرفیت تولید سامانه‌های پدافند موشکی پاتریوت و تاد امضا کرده است. به گفته پنتاگون، با این قراردادها ظرفیت تولید موشک‌های پاتریوت تا 3 برابر و موشک‌های تاد تا 4 برابر افزایش می‌یابد. این سامانه‌ها از پیشرفته‌ترین سلاح‌های حال حاضر دنیا برای مقابله با موشک‌های بالیستیک محسوب می‌شوند. در خبر دیگر، مرکز آمار ایران اعلام کرد جمعیت کشور از 87 میلیون نفر عبور کرده و بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال 1407 به حدود 88 میلیون و 190 هزار نفر خواهد رسید. و سپاه پاسداران میگوید یک پهپاد آمریکایی از نوع MQ-9 را در تنگه هرمز هدف قرار داده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها شنیدید، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه این کشور رسما عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران رو برای سفر به اسلام آباد دعوت کرده. این اعلام دقایقی پس از آن صورت گرفت که شبکه الحدث به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده بود که پاکستان در تدارک ارسال دعوتنامه‌های رسمی به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی به منظور بررسی گزینه‌های از سرگیری مذاکرات با آمریکا است. تحولاتی پس از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که تیان اعلام کرد مذاکرات با تهران بعد از ظهر دوشنبه 12 مرداد از سر گرفته می شود. اعلامی که از سوی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران رد شد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزیری.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید که در حال حاضر مذاکره ای با آمریکا در جریان نیست.
من از چنین چیزی مطلع نیستم. عرض کردم خدمتتون که ما نه قرار هست ظرف این روزها میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
این سخنان در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه 11 مرداد به وقت ایران به خبرنگاران گفته بود مذاکرات با ایران بعد از ظهر دوشنبه 12 مرداد آغاز خواهد شد. او اما توضیحی درباره محل برگزاری مذاکرات و شرکت کنندگان ارائه نداد. آقای ترامپ در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت ایرانی ها نمی خواهند مورد حمله قرار گیرند. آنها از وسعت حمله اطلاع داشتند زیرا شاهد شکل گیری آن بودند. اکنون کاری که ما انجام می دهیم این است که در قالب مذاکره با آنها صحبت می کنیم. این مذاکرات از فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. او پیش از این گفته بود حمله به ایران را که قرار بود به امید دستیابی سریع به توافقی برای بازگشایی تنگ هرمز و حل مناقشه هسته‌ای انجام شود متوقف کرده است. رئیس جمهور آمریکا گفت قرار بود حمله عظیم و بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم باشد، اما آنها از ما خواستند این کار را نکنیم. آنها گفتند لطفاً این کار را نکنید. همسایگان آنها نیز همین را گفتند. بنابراین ما فقط خواهیم دید که آیا می توانیم برای خلع سلاح هسته‌ای به توافق برسیم یا نه. او از صحبت‌هایش با طرف‌های منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی نیز خبر داد. آقای ترامپ گفت که با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز گفتگو کرده و از او پرسیده ترجیح ریاض چیست؟ آیا حمله انجام شود؟ محمد بن سلمان پاسخ داده که توافق را به حمله ترجیح می دهد زیرا مشخص نیست حمله به چه چیزی منجر می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که دوشنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران گفتگو می کرد درباره رایزنی های کشورهای منطقه به منظور فرو نشاندن تنش ها گفت
جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران فقط جنگ علیه کشور نیست، جنگ علیه کل منطقه، علیه امنیت همه کشورهای منطقه است. استفاده از قلمرو و امکانات کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس موجب تشدید ناامنی و بی‌ثباتی برای همه کشورهای منطقه شده. بنابراین طبیعی است که کشورهای منطقه بخواهند برای جلوگیری از تشدید این وضعیت تلاش بکنند.
او بار دیگر گفت که در حال حاضر مذاکرات با عمان در جریان است.
ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تامین بکنه، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم.
پیش از اینها روز یکشنبه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواستار تلاش برای پایبندی آمریکا به تفاهمنامه اسلام آباد شد. این تفاهمنامه که با میانجیگری پاکستان و قطر تدوین شده بود اواخر خرداد به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید، اما در پی حملات منتسب به ایران به نفتکش‌ها در تنگه هرمز و سپس حملات دو هفته آمریکا به نقاط مختلف ایران به آستانه فروپاشی رسید. آقای پزشکان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تفاهمنامه حاصل خرد جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی بود و همه اعضا با آن همدلند. باور دارم این تفاهمنامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود.
گزارشی بوده از ایلیا جزائری. اما در همین زمینه مذاکرات میان ایران و آمریکا، در گفتگویی که با آرش عزیزی مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمسون در کارولینای جنوبی داشتم، ابتدا پرسیدم این تفاوت در بیان مسائل از طرف دو طرف این ماجرا رو چگونه میشه تفسیر کرد. آرش عزیزی:
ببینید، واقعیت قضیه است که آقای ترامپ به شدت ناراحته، به این علت که هیچ جوری نمیشه که ناموفقیت راهبردی او رو ندید. او یک جنگی رو آغاز کرده چندین ماه قبل. با چه هدفی؟ هدف این بوده که جمهوری اسلامی مثلا بسیار تضعیف بشه، حالا یا عوض بشه یا یک اتفاقی براش بیفته. ولی جمهوری اسلامی سر کار مانده از یک طرف، و از یک طرف موضوع محوری جنگ الان شده موضوعی که قبل از جنگ وجود نداشته. یعنی جمهوری اسلامی میخواد امتیازاتی رو بگیره برای باز کردن تنگه هرمز، تنگه که اصلا باز بوده قبل از جنگ. مثلا بستن تنگه چیز بسیار بعید و کمی هست در کل دنیا، و بنابراین خب یه چیز بسیار کمی بوده. و بنابراین خب ترامپ این ناراحتی رو داره دیگه، که اومده این همه تلاش کرده ولی در چنین مخمصه گیر افتاده، و مخمصه هم هست واقعا، چون میخواد از اون خارج بشه، خروج راحتی هم نداره. و خب جمهوری اسلامی همین رو میدونه و او رو گاهی به هر حال به بازی میکشونه، به اصطلاح به قول معروف سعی میکنه امتیازهای حداکثری ازش بگیره، و این در این شرایطی است که قرار داریم. از هر دو طرف در واقع بازی‌هایی که انجام میشه مشکلات اساسی داره دیگه. از سوی آمریکا که گفتم، از سوی ایران هم خب نهایتاً ایران باید یک هدف پایداری در منطقه داشته باشه، و این که هدفش این باشه که نمی‌دونم کشورهای منطقه پایگاه آمریکا رو بیرون کنه و اسرائیل رو نابود کنه، و اینها که این هدف‌های واقعی نیستش دیگه. و همین علت در این موقعیت بسیار بد قرار داریم. اینو هم اضافه بکنم که ایران هم ضربات بسیار شدید می‌خوره با ادامه این وضعیت، هم با ادامه جنگ، هم با ادامه نجنگ نصف، به قول معروف، که صدمات و لطمات اقتصادی بسیار زیادی برای ایران داره. دنبال کردن اون از سوی ایران بدون اینکه هدف مشخص و هدف راهبردی مشخص، هم یک ماجراجویی به اصطلاح محسوب میشه که به نفع ایران و به نفع مردم و منافع ملی ایران نیست.
این خبر که ایران پیشنهاداتی رو برای مذاکره دریافت کرده، آیا درست هست؟ و اگر درست باشه، این پیشنهادات به نظر شما چی میتونن باشن؟
بله، درست هست. و این پیشنهادات رو خب من خودم این رو از منابع اصلی منابع گزارش کردم. ببینید، اول یک روند وجود داره، روند تبادل پیام وجود داره بین ایران و آمریکا، بنابراین همین همش پیشنهاده، میدونین. ولی نکته بسیار مهم این هستش که این بحث حتی مطرح شده که تنگه باز بشه و کشتی‌ها بتونن از اون خط راه شمالی در واقع راه نزدیک به ایران هست عبور بکنن، تا حالا مذاکره ادامه پیدا کنه با عمان بر سر راه جنوبی یا بر سر یک راه میانی توافق بشه. و بله، پیشنهاداتی از سوی آمریکا آمده بود که به هر حال این روند جنگی متوقف شده. این ما این روند هم تا به حال بارها داشتیم دیگه. دوباره خب رسانه ها اومدند گزارش کردند که آمریکا برنامه‌هایی برای بمباران بسیار گسترده و نابودی زیرساخت‌های انرژی و اینها ایران داره. دوباره خب خیلی منطقه در التهاب قرار گرفت، سفارتخونه‌ها شروع کردن جمع کردن نیروهاشون رو، و خب به حال نهایتاً این اتفاق نیفتاد خوشبختانه. و این حالا الان دوباره بحث مثلا مذاکره و دیالوگ هست که حالا اونم میتونه به انواع مختلف ادامه پیدا کنه، باز میتونه چندین هفته ادامه پیدا بکنه بدون اینکه همچنان تنگی هرمز باز بشه. این واقعیت که آمریکا نمیخواد این جنگ گسترش پیدا بکنه و علاقه داره قضیه با یک معامله تموم بشه زودتر، که این واقعیت هست که یعنی آقای ترامپ نمیخواد این جنگ رو ادامه بده و خودش رو درگیر بکنه اونجا بیشتر، چون میدونه که این دیده که این راحتی ها نیست و ضربات بسیار میتونه متحمل بشه. خب طبیعتا در این راه پیشنهادات ارائه میده. فراموش نکنیم تفاهم نامه ای هم که ترامپ امضا کرده، و الان جمهوری اسلامی به حال موضعش همچنان حفظ اون تفاهم نامه هست. یعنی الان موضع جمهوری اسلامی اینه که تمام این چونه هایی که میزنن سر تنگه هرمز بر سر اجرای درست اصل پنج همون تفاهم نامه است. این تفاهم نامه با تقریبا تمام منابع مختلف قبولن که تفاهم نامه است که به هر حال خیلی به نفع ایران بوده از بسیاری جهات. گرچه به نظر من این نگاه درستی نیست که ما همش به بازنده و برنده فکر کنیم. تفاهم نامه نکات مثبتی هم داره و اینو میشه در راستای کل منافع منطقه و برای خاتمه دادن جنگ دید. اما به هر شکل قضیه خیلی ساده هست. جمهوری اسلامی امتیازهایی داره دریافت میکنه در ازای چیزی که قبل از جنگ اون رو اصلا مسئله نبوده، یعنی بستن تنگه هرمز. خود این یعنی که این به هر حال یک امپوهنی هست برای حکومت ایران.
ببینید، به همین مسئله تنگه هرمز که اشاره کردین، میدونیم که یکی از محورهای مهمی که آقای ترامپ برای توقف عملیات نظامی علیه ایران مطرح کرد، باز شدن فوری تنگه هرمز بود. باز شدن فوری تنگه هرمز هست در واقع، در حالی که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته این مسئله هیچ ربطی به آمریکا نداره و یک مسئله بین ایران و عمان هست. این نکته هستش که
اونم این میتونه بازی کلامی باشه. این میتونه بازی که چون به حال عمان خب میتونه از طرف آمریکا صحبت بکنه و از طرف شورای همکاری خلیج فارس، و حالا اصلا فرض ایران بگه ما باز کردیم به خاطر آمریکا، باز نکردیم به خاطر مالزی باز کردیم، فرق نمیکنه که، مهم اینه که باز میکنن دیگه. یعنی اگه قرار بشه باز بشه، دیگه باز میشه. حالا اینکه ایران با چه سخنوری در این مورد صحبت کنه مهم نیست. از این طرف هم آقای ترامپ یه جوری وانمود میکنه که الان میتونه اولتیماتوم بده اونا تنگه رو باز کنن. نداره آقای ترامپ چنین قابلیتی در حال حاضر. تنها اهرمی که داره اینه که تهدید کنه که میذارم زیرساخت‌های انرژی ایران رو نابود میکنه که قوت جنایت جنگی هست بالاخره، و فهم میکنه که با این شیوه میتونه ببینید تا سالها اینو درس خواهند داد به نظر من در دانشگاه مختلف. در سیاست بین الملل اگه میشد فقط با قلدری و اینکه من سلاح گنده دارم برای همین هرچی شما من میگم باید گوش کنید و یه شب تمومش میکنم، اگه میشد اینو انجام داد که دیگه نه دیپلماسی مهم بود نه سیاست ورزی مهم بود نه اصلا اینا رو درس میدادن نه به حال بین دیپلمات ماهر و غیر ماهر فرق ایجاد میکرد. این که آقای ترامپ بارها فکر میکنه که با یه حرف زدن میتونه تنگ هرمز رو باز کنه دیدیم که در عمل اینگونه نیست.
آقای ترامپ تهدید کرده بود که حمله ای سنگین که بعد از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته در ایران انجام میده. آیا امکان رخ دادن چنین حمله ای هنوز میتونه یک گزینه باشه به نظر شما؟
متاسفانه هست. متاسفانه گزینش رو نمیشه بگیم نیست. به این علت که آقای ترامپ با وجود اینکه خیلی موقع پا پس میکشه ولی خب خیلی جاها هم دیدیم که حرکات بسیار جسورانه ای انجام داده. شما از حالا ترور قاسم سلیمانی بگیرید در دور اولش که به نوعی خودش در اون موقع حرکت بی سابقه بود تا همین جنگی که به حال علیه ایران رو انداخته این همه کار مختلفی که انجام داده. متاسفانه این رو به هیچ وجه نمیشه گفت که اصلا امکانش وجود نداره که آقای ترامپ در یک مخمصه ای اینقدر اعصابش خرد بشه و فکر کنه راه دیگه ای نداره که بره به سمت اینکه یک حملات خیلی بی سابقه و گسترده بیاد علیه ایران انجام بده، و این خطر مهمی است و جمهوری اسلامی نباید تصور کنه که خب چنین چیزی اصلا وجود نداره خطرش و ما میتونیم اصلا مثلا به این بی توجه باشیم. حکومت ایران ببینید الان که تا حدودی به هر حال یک پهن‌های به دست آورده بتونه یک راهی برای جمع کردن قضیه پیدا بکنه، قول معروف از سر میز بدونه که بلند بشه، و این یکی از مشکلات تاریخی حکومت ایران بوده جمهوری اسلامی که در بسیار مواقع پیشروی‌هایی که در میدان به قول معروف به دست میاره و اینها رو نمیدونه چگونه تبدیل بکنه به یک امتیاز سیاسی، به نظر که یک حکومتی است که اصولاً هی دنبال آشوب و به هم زدن نظم منطقه و اینها هست تا اینکه خودش رو در واقع درگیر نظم منطقه‌ای بکنه و خودش رو به عنوان بخش از نظم منطقه‌ای تعریف بکنه، و این خب یک مشکل اساسی هست که باید آقایانی که در ایران به اصطلاح دکترین امنیت ملی اینها رو تعیین میکنن به این متوجه این باشن که خطر این وجود داره. کمان که عرض کردم ادامه این جنگ هم خودش خطرات بسیاری داره، یعنی فقط شما لازم نیست بزنید مثلا پایگاه دماوند رو نابود بکنید که همین لطمات اقتصادی متعددی که ایران خورده در این مدت خودش کم چیزی نیست.
گفتگوی بود با آرش عزیزی. اما در خبرها هم شنیدیم که رسانه‌های ایران از تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و پاکستان و دعوت فوری اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان از عباس عراقچی برای سفر به اسلام آباد خبر دادن. آیا این تحرکات همزمان از شکلگیری یک دیپلماسی چند مسیره و غیر مستقیم برای کاهش تنش‌ها حکایت داره؟ یا اونچه شاهد اون هستیم بیش از هر چیز بازتاب اختلاف در روایت‌ها و پیام رسانی سیاسی میان تهران و واشنگتنه؟ همکارم رویا کریمی مجد این موضوع رو با مهرزاد بروجردی استاد روابط بین‌الملل در واشنگتن در میان گذاشته.
واقعیت به نظر من است که به هیچ طرف نمیشه اطمینان کرد، چون به اصطلاح در گذشته ما شاهد این بودیم که اطلاعات نادرست چه از طرف کاخ سفید چه از طرف وزارت امور خارجه ایران مطرح شده، مثلا گفتن مذاکره در جریان نیست ولی مذاکره پشت پرده بوده، و یا بعد مثل حالت امروز صحبت از این هست که مثلا پیغام میرد و بعد شده به طرف مقابل نفی میکنه. حالا هر کدومشون هم که به هر حال میدونیم دلایل خاص خودشونو داشته باشن برای این مسئله، یا مثلا حتی میتونه از بدفهمی هم باشه. برای مثال اصلا بعید نیست سر صحبت و اخباری هم که داره میاد این تایید کردی که خب امریکا با عربستان حداقل با عربستان و همچنین با پاکستان در تماس‌های جدی هست برای میانجیگری یا صحبتایی که در رابطه با حمله یا عدم حمله میشه. حالا اگر آقای ترامپ اینها رو به حساب مثلا اینکه ایران درخواستی کرده میذاره یا از این اصطلاح‌های مثلا اصطلاح تقاضا کردن یا نمیدونم فلان درمانده شده بودن اینا استفاده میکردن، شاید به همون روال معمول آقای ترامپ اونو باید به حساب تبلیغاتی که ایشون داره در این رابطه استفاده کرد. از طرف دیگه تهران هم میشه فهمید که به هر حال اختلاف نظر بسیار جدی در بین این صاحب منصبان در جریان هست راجع به اینکه مذاکره باشه یا نباشه. شما میبینید که مثلا دبیرخانه مجلس خبرگان میاد و میگه ساده لوح نباشین، که به نظر میاد لحن صحبت طرفی که مخاطبشون هست آقای پزشکیان و کابینش هستن در رابطه با مذاکره، و بنابراین اونها هم میتونن دلایل خودشو داشته باشن برای این پنهانکاری.
اما آقای بروجردی، این که آقای ترامپ داره از دوگانه توافق یا تسلیم کامل استفاده میکنه در پیام جدیدش، و این پیام دقیقاً همزمان شده با اعلام رسمی دعوت پاکستان از عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف برای ادامه مذاکرات، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ آیا این فشارها میتونه تهران رو به امتیاز دادن وادار بکنه، یا برعکس همونطور که شما هم اشاره کردید فضای داخلی ایران رو به سود مخالفان مذاکره تغییر خواهد داد؟
این دوگانه جنگ یا تسلیم شدن که آقای ترامپ مطرح کرده در عرض 5 ماه گذشته کار نکرده. الان هم من فکر نمی کنم صادقانه صحبت بکنیم قرار کار بکنه. دلیلی وجود نداره که جمهوری اسلامی با ضرباتی که الان خورده بیاد و مثلا به تسلیم شدن محض بخواد رضایت بده. این یک بدبستانی خواهد بود بین دو طرف که باید میخوان به اصطلاح امتیازگیری بکنن، و خب منطقی است که هر طرف داره قبل از این صحبت‌ها مذاکرات میخواد بگه که من آس برنده بیشتری در دست دارم، قوی تر هستم که در میز مذاکرات بتونن امتیازات بیشتری به اصطلاح به دست بیارن. دعوتی که پاکستان از آقای عراقچی کرده خب از این بابت میتونه جالب باشه که اگر میانجیگری پاکستان به اونجا منجر شده باشه که طرح جدیدتری نسبت به آنچه که در گذشته ما شاهدش بودیم رو بخواد مطرح بکنن، یا مسئله دیگه واقعا امکان دستیابی توافق بین ایران و عمان هست برای مدیریت کشتیرانی از تنگه هرمز. اون هم میتونه نقش مهمی داشته باشه راجع به اینکه آیا دو طرف میتونن مذاکره بکنن یا نه. اینو خدمتتون بگم که امروز روزنامه فاینانشال تایمز یک مقاله بسیار مهمی داشت راجع به اینکه بر اساس تحلیلی که چیس منهتن بانک انجام داده، اونها نشون میدن که اینکه ایران بخواد عوارضی از کشتی ها بگیره اصلی هست که میتونه قابل قبول باشه از لحاظ حقوق بین الملل، و نمونه ها هم میارن از کشورهای دیگه هم که دارن این کارو میکنن، من جمله دانمارک و عرض کنم نروژ و حتی انگلیس و فرانسه و ترکیه و غیره. بنابراین اگر توافقی با عمان حاصل بشه به خاطر روابط خوبی هم که عمان با امریکا داره، میتونه ما رو نزدیکتر بکنه برای جدی شدن مذاکرات.
اما آقای بروجردی، آمریکا مسئله هسته‌ای، بازگشایی کامل تنگه و پایان فشارهای ایران بر کشتیرانی رو در یک کاسه گذاشته و به هم پیوند زده، در حالی که تهران از اون طرف داره میگه لغو تحریم‌ها، رفع محاصره و آزادسازی اموال بلوکه شده براش در اولویت قرار داره. در این میان به نظر شما محتمل ترین مسیر چه هست؟ آیا یک توافق محدود و مرحله‌ای رو بر فرض ادامه مذاکرات ادامه خواهند داد، یا بازگشت دوباره به حملات نظامی خواهد بود؟
من فکر میکنم که اون توافق قبلی که شده بود، اون طرح 12 ماده‌ای، احتمالاً اگر امروز هم بخوان به توافق جدیدی دست بیابن یه چیزی در حول هوش همونها خواهد بود. بنابراین خواسته های زیادی خواهانه چه از طرف ایران چه از طرف امریکا راه به جایی نخواهد بود در این مذاکرات. به نظر میاد که اگر هم بخوان توافق صورت بگیرن، مذاکره یک مرحله‌ای نخواهد بود که تمام مثلا مشکلات از کشتیرانی تا مسئله اتمی رو بخوان یک جا بتونن حل و فصلش بکنن، چون واقعا چند بودی بودن این مسائل و پیچیدگی‌های حقوقی و لاجستیکشون اجازه این رو نخواهد داد که در یک نشست کوتاه مثلا در پاکستان دو طرف بتونن به توافق برسن. منطقی ترین راه هنوز هم به نظر میاد این باشه که به خاطر اهمیت کشتیرانی از طریق تنگه هرمز این مسئله اول حل بشه، به یک توافقی برسن، و بعد اون فرجه زمانی بیشتری باشه برای پرداختن به مسائل عدیده دیگری که بین دو طرف هست، به خصوص مسئله تأسیسات اتمی و قوی‌سازی.
اما آقای بروجردی، میخوام یک کمی از اون موضوع مشخص ایران و آمریکا فاصله بگیریم. به نظر میرسه که این مذاکرات اولین بار هستش که داره به این شکل بر روی شبکه‌های اجتماعی بخش‌های مهمی از مذاکرات مطرح میشه، و مخصوصا آقای ترامپ با مطالبی که بر روی ترو سوشال منتشر میکنه در واقع مدام روند مذاکرات رو به این سو و آن سو میبره. به نظر شما نقش سوشال مدیا در این قبیل مذاکرات به طور جدی چه هست؟ آیا یک نقش کمک کننده داره یا داره بیشتر از همه بازدارندگی نشون میده؟
یکی از اولین اصول دیپلماسی این هست که شما در ملأ عام مذاکره نکنید. یعنی اگر واقعا هدف دست یافتن به یک توافق باشه، به خاطر حساسیت های سیاسی، به خاطر اون ماهیت اینکه افرادی که باید درگیر باشن اظهار نظر بکنن، باید تخصص فنی در اون حوزه داشته باشن، اظهار نظرهای این شکلی که به خصوص آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعی می‌کنن، به نظر من نه تنها کمکی به پیشبرد مذاکرات نمی‌کنه، بلکه هرچی بیشتر هم اونها رو مشکل ساز میکنه. چرا؟ چون به اصطلاح آتود میده دست طرف مقابل، مخالفین مثلا مذاکرات در تهران، که اونها هم بخوام بیان چیکار بکنن با شیوه های خاص خودشون، هر جواب های یهوی خواهد بود از طرف اونها، و به هر حال هر دو حکومت هم دارن با افکار عمومی جامعه خودشون باید کلنجار برن دیگه. پس این مصرف داخلی داره این نوع حرفا. بنابراین میشه این شکلی خلاصش کرد که حرفای آقای ترامپ میتونه برای تقویت شبکه هواداران خودش باشه، به خصوص با اینکه ما 90 روز و یه چنین چیزی به انتخابات میان دوره‌ای وقت داریم، و فکر میکنم برای بیشتر استفاده بهینه از تبلیغاتی از مسئله است تا واقعا پیش بردن توافق جدی حاصل بشه.
گفتگوی بود با مهرزاد بروجردی. تحلیلگران و رسانه‌های اسرائیل به نقل از منابع امنیتی و سیاسی این کشور از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای لغو یا تعویق حمله بزرگ به ایران ابراز ناخوشنودی کرده و نوشتند که اسرائیل بیش از هر زمان دیگری به عروسک خیمه شب‌بازی ایالات متحده تبدیل شده و استقلال عمل خودش را از دست داده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، مطالب منتشره در شماری از رسانه‌های اسرائیل در این باره را جمع‌بندی کرده.
بر اساس بسیاری از گزارش‌های رسانه‌ای اسرائیلی و آمریکایی، قرار بود ارتش اسرائیل بخشی از حمله‌ای به ایران باشد که دونالد ترامپ آن را پیشاپیش وسیع و پرقدرت اعلام کرده بود، اما بامداد یکشنبه پای خود را از آن با این عنوان که می‌خواهد به مذاکرات با تهران بخت دوباره بدهد پس کشید. اسرائیل آغازگر جنگ 12 روزه بهار پارسال و شریک اصلی ایالات متحده در آغاز جنگ بعدی از 9 اسفند بود، اما بعد از آتش بس لرزان پس از 40 روز مشارکتش در بمباران‌های سنگین در ایران، پای اسرائیل به خواسته دونالد ترامپ از عملیات بعدی آمریکایی علیه ایران بیرون کشیده شد. بنیامین نتانیاهو و دولتش از یادداشت تفاهم سیاسی که 2 ماه پیش بین آمریکا و ایران به دست آمد عمیقا ناخشنود بودند و به صراحت تمایل به مشارکت در وارد کردن ضربات کاری تر بر ایران را بیان می کردند. رسانه های اسرائیل شنبه، در حالی که هنوز از احتمال حمله بزرگ جدید با مشارکت آمریکا و اسرائیل علیه ایران سخن می رفت، از فرود 10 فروند دیگر هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی به تل‌آویو برای افسوده شدن به 10 سوخت‌رسانی که در 1 ماه اخیر به اسرائیل رسیده بود خبر دادند. جنگنده های متعدد آمریکایی نیز در دوره اخیر و پس از تشدید حملات ایران به پایگاه های ایالات متحده در کشورهای حوزه خلیج فارس، به پایگاه های هوای اسرائیل انتقال یافته و به گفته وزیر دفاع اسرائیل از این کشور برای عملیات دوره اخیر علیه جمهوری اسلامی به سوی آسمان ایران پرواز کردند. رسانه های اسرائیل تا پیش از آخرین ساعات قبل از اعلام تصمیم آقای ترامپ در لغو عملیات، مطالب منتشره در رسانه های غربی برای مشارکت اسرائیل در محاصره زمینی در اطراف ایران، از جمله بمباران تأسیسات حیاتی و پل‌های مرزی ارتباطاتی در اطراف ایران و آسیای میانه را نیز به گستردگی بازتاب داده و آن را به عنوان یک ضربه کاری که میتواند شیرازه اقتصاد ایران را به فروپاشی کامل برساند ترسیم میکردند. مشارکت دوباره اسرائیل در کنار آمریکا در حملات به ایران در حالی مطرح شد که بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه گذشته با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار کرد، ملاقاتی که خود او گفت بخش عمده‌اش در مورد ایران بود. آقای نتانیاهو در مورد لغو عملیات آمریکا فعلا سکوت کرده، اما سخنان شماری از وزیران نزدیک به او و همحزبیش با رسانه‌های اسرائیل، مانند اسرائیل کاتس وزیر دفاع و الی کوهن وزیر انرژی، حاکی از ناخشنودی است که اسرائیل را در برابر تصمیمات غیرمنتظره رئیس جمهوری آمریکا در بر گرفته. کاتس به شبکه 14 گفت ما یک برنامه کاملا مستقل نیز برای عملیات خودمان را داریم. بدون توضیح بیشتر، الی کوهن تاکید کرد اگر ایران برنامه هسته‌ای و موشکی خود را احیا کند، حمله مستقل اسرائیل به ایران قطعی است. هر دو وزیر ارشد و عضو کابینه امنیتی سیاسی حامی عملیات بیشتر برای وارد کردن ضرباتی هستند که به گفته آنها ایران را تا دهه ها از پای بیاندازد. رسانه های اسرائیل گفته بودند با مشارکت دوباره کشورشان در عملیات بمباران، بخش ضربه زدن به منابع انرژی، صنایع نفت و گاز، صنایع عمده باقی مانده ایران مانند خودروسازی ها و احتمالاً برخی حملات ترور هدفمند در حیطه اختیارات اسرائیل می بود. حال دونالد ترامپ از طرف اسرائیل گفته که این کشور نیز با آمریکا در عدم حمله به ایران برای دادن فرصت دوباره به وقت مذاکرات با تهران شریک است. اظهاراتی که به گفته بسیاری از تحلیلگران رسانه‌های اسرائیل بدون مشورت با رهبری اورشلیم بیان شده و عملاً به این کشور تحمیل گردیده. به دلیل حساسیت مناسبات با آمریکا، رسانه‌های اسرائیل گفته‌های مقامات رسمی سیاسی و نظامی خود را بدون نام آنها و تحت عنوان منابع امنیتی و سیاسی منتشر می کنند. این منابع گفتند ارتش اسرائیل در حالی که روز شنبه آماده باش را به بالاترین سطح ارتقا داده بود، به ناگهان خبر لغو عملیات را شنید. شبکه 12 تلویزیون مدعی شد اسرائیل در بیخبری ماند و از طریق پیامی که آقای ترامپ بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعیش منتشر کرد از لغو عملیات آگاه شد. یک منبع امنیتی بلندپایه به ایتای بلومنتال، گزارشگر نظامی شبکه یکان، گفت در چنین وضعیتی توان ارتش برای کاربرد نیروها و برنامه ریزی های مهم موضوعیت خود را از دست داده. اشاره تلویحی به برنامه ها برای استفاده دوباره از صدها خلبان و تجهیزات نیروی هوایی. یدیوت اخرانوت نیز مقاله‌ای در مورد آشفتگی ایجاد شده در ارتش در استفاده از نیروهایش در شرایط اپام کنونی منتشر کرد. ران بنیشای، گزارشگر با سابقه امور نظامی، در وبسایت واینت نوشت اسرائیل به عروسک خیمه‌ش بازی در دست آمریکا تبدیل شده و استقلال عمل را از دست داده. یک منبع نظامی به اوی اشکنازی در روزنامه معریف گفت وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق در برابر ایران برای اسرائیل یک خطر حیاتی است. به نوشته معریف، منابع نظامی اسرائیل هشدار دادند در شرایطی که ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر شده و توان موشکی خود را احیا می‌کند، خروج آمریکا از صحنه رویارویی با ایران رها کردن اسرائیل به حال خود با خطرات است. منابع اسرائیلی همچنین می‌گویند تعیین تکلیف نهایی برنامه هسته‌ای ایران یک چالش حیاتی برای اسرائیل باقی مانده. از سوی دیگر، تحلیلگرانی مانند دنی سیترینوویچ تاکید کردند بازگشت آمریکا به کارزار نظامی علیه ایران با همان الگوی پیشین واقعیات میدانی را تغییر نخواهد داد و تهران را تسلیم آمریکا نمی‌کند. به نوشته آقای سیترینوویچ در روزنامه اسرائیل هیوم، یک حمله بزرگ دیگر حتما توان وارد کردن خسارات سنگین به زیر ساخت‌های راهبردی ایران را دارد و شاید هم شمار دیگری از مقامات ارشد ایران را حذف می‌کرد، اما واقعیات را تغییر نمی‌داد و تهران تصمیمات راهبردی خود را عوض نمی‌کرد.
گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، دو متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل، بامداد دوشنبه اجرا شده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبرگزاری میزان، از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل از طریق ارسال تصاویری از مراکز امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی خبر داده که سحرگاه دوشنبه به اجرا درآمد. قوه قضاییه میگوید در جریان دو حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، امید بهزاد و پوریا صفوت با ارسال مختصات، تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی برای افسران موساد و کانال‌های ارتباطی وابسته به این سرویس جاسوسی کمک شایانی به اسرائیل در رسیدن به اهدافش کردند. خبرگزاری میزان افزوده که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با رصد رفتارهای رسانه‌های خارج از کشور و برخی از کانال‌های خبری و مدل ویدیوهای ارسالی موفق به شناسایی این دو نفر شده است. قوه قضاییه مدعی است که بررسی‌های فنی انجام شده روی تلفن همراه امید بهزاد این موارد را نشان داده و خود او هم در جریان تحقیقات به این موارد اعتراف کرده است. در مورد دیگر اعدام شده پوریا صفوت، در این گزارش او به همکاری مستقیم با موساد متهم شده اما شواهدی ارائه نشده است. قوه قضاییه تاکنون مستندات و شواهدی در مورد اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و این گزارش نیز تنها بر اعترافات اجباری استوار است. اعترافاتی که نهادها و فعالان حقوق بشری آنها را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند ماه سال گذشته، روند اجرای احکام اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و این افزایش شمار اعدام‌ها نگرانی‌ها در مورد سرنوشت زندانیان سیاسی امنیتی در ایران را نیز به شدت افزایش داده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور شتاب زده احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، در ارتباط با اعدام‌ها پیشتر اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسیش در شرایط جنگی استفاده می‌کند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران نیز از مقامات قوه قضاییه خواستار پایان دادن به اعدام‌ها شده بود. همچنین سازمان عفو بین‌الملل هم تأکید کرده که در ایران هیچ چشم‌اندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد. بنابر آمار سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، از آغاز سال 2026 میلادی یعنی 7 ماه پیش، تعداد اعدام شدگان با اتهامات جاسوسی یا همکاری با دولتی که متخاصم خوانده شده‌اند 14 نفر بوده است و از آغاز جنگ 40 روزه یعنی از 5 ماه پیش، با احتساب دو اعدامی که روز دوشنبه انجام شد، 12 نفر بوده است که 2 تن از این شمار با اتهام جاسوسی برای کشورهای عربی و 10 تن با اتهام جاسوسی یا همکاری با اسرائیل اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران تعداد معترضان دی ماه اعدام شده را نیز 26 نفر، معترضان زن زندگی آزادی را 2 نفر و اعدام شدگان با اتهامات مرتبط با گروه‌های اپوزیسیون را 13 نفر اعلام کرده است که مجموع این دست اعدام‌ها را به بیش از 50 اعدام می‌رساند.
گزارشی بود از الهه روانشاد. آمارهای تازه سازمان ثبت احوال کشور از تشدید روند کاهش زاد و ولد در ایران خبر می‌دهد. بر پایه این آمار در سال 1404 کمتر از 900 هزار نوزاد متولد شدند که پایین ترین رقم ثبت شده در 66 سال گذشته است. همزمان نسبت تولد به مرگ به کمتر از 2 رسیده است. این ارقام فقط یک تغییر آماری نیستند، بلکه پرسش‌های جدی درباره فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها، کاهش ازدواج، نااطمینانی نسبت به آینده و کارآمدی سیاست‌های تشویق فرزندآوری مطرح می‌کنند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا را جویا شده است.
ببینید، اگر پارسال هم به این آمار مراجعه می‌کردید، می‌دیدید که در 65 سال گذشته این آمار بی سابقه بوده، و اگر 2 سال پیش مراجعه می‌کردید، می‌دیدید که 64 سال پیش همین وضعیت رو داشتیم، یعنی بی سابقه بوده. معنی حرف یعنی چی؟ یعنی ما با یک روند روبرو هستیم. این روند سالهای زیادی شروع شده و اگر بخوایم به صورت مقایسه‌ای نگاه بکنیم، میزان باروری کل از سال 1335 تا امسال دائما رو به کاهش بوده. جوری که مثلا میزان باروری کل در سال 1335 که اولین سرشماری در ایران انجام شده حدود 7 بوده، یعنی هر زن در سن باروری تا حدود 7 فرزند رو به طور متوسط به دنیا می آورده. امسال رسیده به حدود 1.6 یا 1.3 اگر اشتباه نکنم، الان آمار جلو رویم نیست که بتونم دقیق بگم. بنابراین این روند سالهاست که ادامه داشته و ادامه هم خواهد داشت، چون کاهش باروری معمولا تحت تأثیر عوامل پیچیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مهمتر از همیشه و همه عبارت باشه از افقی که در آینده خانواده ها میبینن. اینا تأثیر میذاره روی میزان باربری و بنابراین کاهش جمعیت. ما الان فکر کنم لااقل 3 سالی هست که میزان متولدین یک سالمون کمتر از 1 میلیون یا حدود 1 میلیون، در حالی که قبلا اغلب بالای 1 میلیون بود. بنابراین این یه روند کاملا همونطور خودتونم اشاره کردید تحت تاثیر اون عوامل پدید اومده و به این صورت هم با اون نوع سیاست ها خصوصا از بین نمیره.
در همین رابطه آقای قاضیان، میدونیم که دولت‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر در ایران سیاست‌ها و مشوق‌های متعددی رو برای افزایش فرزندآوری تصویب کردند. چرا سیاست‌های حکومتی تو این مدت نتونسته موفقیت آمیز باشه؟
به دلایل مختلف. اولین دلیل اینه که این سیاست‌ها تقریباً در هیچ جای جهان موفق نبوده. در کره جنوبی، در کشورهای اسکاندیناوی، در مجارستان، در خیلی از کشورها که با انواع مشوق‌ها تلاش کردند که جلوی کاهش میزان باروری رو بگیرن، در بهترین حالت تونستن اندکی تأثیر بذارن در بالا اومدن نرخ باروری، ولی این بالا اومدن به اندازه‌ای نبوده که بتونه اون کاهش جمعیتی رو که ازش نگران بودن و به همین دلیل اون سیاست‌ها رو گذاشتن تکافو کنه و برطرف کنه. و به علاوه در خیلی از جامعه‌هایی که چند فرهنگی هستن، این نوع از مشوق‌ها معمولاً به سوی طبقات پایین‌تر از لحاظ اقتصادی و مهاجران و کسانی که از فرهنگ‌های دیگه با یک کشور وارد شدن معطوف شده. در نتیجه ممکنه اون توازن‌های جمعیتی رو هم به هم بزن. در خود ایران هم همینطوره. یعنی حتی وقتی شما نگاه میکنید به همین سیاست‌هایی که برای افزایش جمعیت استوار شده، میبینید که خانواده‌های 1 و 2 فرزند کمتر صاحب اولاد جدید شدن نسبت به خانواده‌های 3 و 4 نفره و بالاتر. یعنی خانواده‌هایی که پیشتر پر جمعیت بودن به دلایل دیگری مایل بودن که تعداد فرزندان بیشتری داشته باشن و بسیاری از اونها باز دوباره در طبقات فقیرتر اقتصادی زندگی میکنن و به یارانهای نقدی دولت از این بابت و حمایتهای مالی دولت از این بابت نیاز دارن، اونا میان به سمت قبول این سیاست ها. ولی میبینید که این سیاست ها در عمل همونطور که در همه این سال ها نشون داده شده هیچ اثری نداشته و هزینه های فوق العاده زیادی سوار کرده بر دوش کل ملت، چون تصور این بوده که این با این سیاست های مکانیکی، یعنی دادن مشوق، خانواده ها میرن و جمعیت رو افزایش میدن. در حالی که تصمیم گیری برای افزایش جمعیت، به دنیا آوردن یه بچه، وارد کردن یه عنصر دیگه تو خانواده، تحت تاثیر خیلی عامل هاست و با دادن صرف مشوق‌های مالی چنین ماجرایی به جایی نمیرسه و نرسیده. فقط هزینه‌های بسیار به بار آورده، محدودیت‌های بسیار به وجود آورده، خصوصا در مورد سخت جنین زنان و بسیاری چیزهای دیگه که مربوط به مسائل بهداشتی مادران و زنانی میشه که در معرض بارداری قرار دارن.
آقای قاضیان، بسیاری از پژوهشگران در حوزه اجتماعی و جمعیت شناسی کاهش زاد و ولد رو در جهان به تغییر ارزش‌ها و کاهش تمایل جوانان نسبت میدن یا به نوعی حرکت به سمت زندگی مدرنیسم. حالا در ایران چطور میشه بین نخواستن فرزند و نتوانستن فرزند آوری تمایز قائل شد؟
این دوتا تا حدی با هم ارتباط دارن. یعنی که خیلی آدمایی که نمیخوان به دلیل اینکه نمیتونن، نه اینکه نمیتونن فرزند داشته باشن، بلکه نمیتونن فرزند رو مطابق اون چه که شایسته داشتن یه فرزند جدید میدونن تنظیم کنن. برای این توانشون برای چنین کاری کمه، در نتیجه فعلا منتفیش میکنن و ما اسمش رو میذاریم که نمیخوان. بخشی از این نخواستن هم البته وجود داره، به این معنی که فردگرایی در همه جامعه ها رو به افزایش بوده، در جامعه ایران هم رو به افزایش بوده. آدما میخوان زمانهای بیشتری و منابع بیشتری رو صرف خودشون بکنن، در نتیجه مایل نیستن با آمدن یه عضو جدید بر همین منابع اندکی که دارن فشار بیشتری وارد بشه و اونا رو از خواسته هاشون منصرف کنه یا محدودشون کنه. گذشته از اینکه ارزش‌های جدیدی در همه این سال‌ها و دهه‌ها به خانواده و به فرزند خانواده اضافه شده که خانواده مایلن اون ارزش‌ها رو محقق کنن، مثلا آموزش خوب، بهداشت خوب. اینا خب نیازمند هزینه است و وقتی منابع محدود هزینه ها نمیتونه چندان گسترش پیدا کنه، خانواده با یک ناتوانی روبرو میشه. بنابراین قید داشتن بچه یا بچه جدید رو میزنیم، ما اسمش رو با زوره میذاریم نخواستن. نخواستن ناشی از اون نتوانستنه. به علاوه وقتی به کل ماجرا نگاه میکنیم، صرف نظر از موقعیت که آدم توش هستن، اینکه در افق چه چیزی داره پدیدار میشه، شاید یکی از مهمترین عامل هاست برای خانواده ها که تصمیم بگیرن بچه جدیدی داشته باشن یا نداشته باشن. یعنی خانواده ها حتی در شرایطی که بد باشه اما احساس کنن افق آینده رو به بهبوده، بچه دار میشن. کما اینکه شما در همه سالهای گذشته در ایران ببینید، موقعی که اوضاع از نظر مردم این برداشت در موردش وجود داشته که اوضاع رو به بهبوده یا بدتر نمیشه یا نسبتاً یه اطمینانی وجود داشته، شما با افزایش میزان باروری روبرو هستید. ولی حالا که افق تیره و تاره، مبهمه، مردده، معلوم نیست چی خواهد شد، همه گیر کردن و نمیتونن برای فرداشون تصمیم بگیرن، طبیعی است که برای فرزندی که سالهای بعد هم قراره پرورشش بدن نمیتونن تصمیم بگیرن. این متزلزل و مردد بودن و حتی سیاه بودن افق آینده یکی از عاملهای مهمه که باعث میشه آدمها نخوان در کنار اون نتوانستنها.
گفتگوی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی. بیش از ربع قرن از درگذشت احمد شاملو، شاعر بزرگ ایرانی، می‌گذرد، اما ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در مورد او و آثارش همچنان ادامه دارد. شخصیت و آثار این شاعر چه ویژگی‌ها و پیام‌هایی داره که از یک سو حکومت رو نگران و از سوی دیگر نسل‌های جوان رو به خودش جذب می‌کنه؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
بیست و شش سال پس از درگذشت احمد شاملو، یکی از برجسته‌ترین شاعران معاصر ایران، نام او همچنان در کانون حساسیت‌های فرهنگی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارد. در فاصله تنها چند روز، دو رویداد مرتبط با شاملو با ممنوعیت روبرو شد. نخست جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد درگذشتش و سپس لغو برنامه رونمایی از مجموعه 17 جلدی فریادهای آسیه آذرخش که تازه‌ترین آثار منتشر نشده این شاعر را در بر می‌گیرد.
قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.
کتاب فریادهای آسیه آذرخش حاصل سالها جستجو در آرشیوهای مطبوعاتی و اسناد شخصی احمد شاملو است. تینوش نظمجو، مدیر انتشارات ناکجا در پاریس، درباره این کتاب به رادیو فردا میگوید:
این مجموعه که یه مجموعه نفیسی هم هست، به مناسبت یک قرن شدن این شاعر شاملو در واقع منتشر میشه. تا جایی که من میدونم یه مجموعه 17 جلدی هستش که آثار حالا منتشر نشده ای احمد شاملو توش هست و بیشتر هم در واقع آثار پراکنده اون هستش دیگه، توی مطبوعات اون سالهای اول در واقع فکری و کاری شاملو توی مطبوعات ایران و نوشته های در واقع چاپ نشده ای بین شعرها و طرح‌های شعر و سخنرانی ها و نامه ها و یه سری از نامه هاش منتشر شده، چند فیلم مستند در واقع که دربارش پیش نویسی کرده بوده، یه سری از ترجمه های رمان دیگه که شروع کرده بوده، نمایشنامه آنتیگون تا جایی که یادم هست. خلاصه کارهای نایاب این شکلی.
قرار بود 8 مرداد مراسم رونمایی فریادهای آسیه آذرخش در کتابفروشی چشمه البرز در کرج برگزار شود و دو روز بعد نیز مراسم دیگری در تهران برگزار شود، اما ناشر اعلام کرد که مجوز برگزاری این مراسم صادر نشده و مراسم لغو شده است. وزارت ارشاد ادعا کرده که علت لغو مراسم صرفاً رعایت نشدن تشریفات قانونی بوده است. این در حالی است که برگزاری مراسم کتاب در یک کتابفروشی یا انتشاراتی معمولاً مستلزم دریافت اخذ مجوز از وزارت ارشاد نیست. جلال علوی نیا، مترجم ساکن پاریس که آثار شاعران معاصر فارسی از جمله شاملو را به زبان فرانسه ترجمه کرده، به رادیو فردا میگوید:
از همان ابتدای انقلاب شاملو یکی از سرسخت‌ترین و پایدارترین منتقدان و مخالفان رژیم‌های پادشاهی و جمهوری اسلامی بود. اگر جمهوری اسلامی از رونمایی نوشته‌های منتشر نشده احمد شاملو که از خود نهادهای حکومتی اجازه نشر گرفتند هراس دارد، این خود حاکی از نفوذ و موقعیت احمد شاملو به عنوان یکی از بزرگترین شاعران معاصر و دیگر شاعران مانند فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی حکایت می‌کند.
پیشتر کانون نویسندگان ایران در واکنش به لغو برگزاری مراسم سالگرد درگذشت شاملو در کرج اعلام کرد که این اقدام ادامه روندی است که طی سالهای گذشته به شکل‌های مختلف برای محدود کردن مراسم یادبود این شاعر اعمال شده و در سالهای اخیر ابعاد گسترده‌تری یافته است. اما حساسیت‌های حکومتی در مورد شاملو ناشی از چیست؟ تینوش نظمجو:
احمد شاملو شناخته شده بود هم توی رژیم قبلی هم توی رژیم فعلی. کسی بود که همونطور که میدونین معروف بود به اینکه هر وقت وارد یک مجله یا تحریریه میشد میدونستیم که اون مجله و تحریریه بسته میشه و همین اتفاق هم هر دفعه میافتاد. این حساسیتی که همه رژیم‌های دیکتاتوری در واقع نسبت به شاعری مثل شاملو داشتن از رک بودن اون بود، از شاعر متعهدی که بود و روش اصرار داشت، و اینکه کسی بود که به عنوان نویسنده به عنوان شاعر همیشه فاش میکرد دیگه، یعنی اون صورت کریه دیکتاتور رو مستبد رو در واقع نقابش رو به پایین میانداخت و نشونش میداد. به همین دلیل هم میشه گفت که حالا یک تنفر و یک کینه حتی از این نظام و رهبری پیشین این نظام نسبت به شاملو داشتن. حدس من این هستش که از اونجایی که جریحه دار شدن به خاطر اتفاقات اخیر، من فکر میکنم متاسفانه که عرصه رو نسبت حداقل به آدمهایی که اهمیت دارن مثل احمد شاملو و تاثیرگذار هستن و نسبت بهشون کینه دارن بیشتر و بیشتر خواهند بست.
دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند. روزگار غریبی است نازنین و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند.
احمد شاملو تنها یکی از مهمترین شاعران نوگرای زبان فارسی نبود. او در دهه‌های پایانی زندگی خود به یکی از شناخته شده ترین روشنفکران منتقد قدرت نیز تبدیل شد. شعر، ترجمه، روزنامه‌نگاری، فرهنگ نویسی و فعالیت‌های اجتماعی او تصویری فراتر از یک شاعر از احمد شاملو ساخته است. جلال علوی نیا:
شاملو بیشترین شعر را در ستایش مبارزان سیاسی از وارتان و کیوان گرفته تا قربانیان سیاسی رژیم‌های پادشاهی و جمهوری اسلامی منتشر کرده است. شاملو یکی از برجسته‌ترین شاعران معاصر است که همواره به آرمان‌های اساسی زندگی خود و جامعه ایران وفادار مانده است. از همان ابتدای جوانی تا آخر پیرو گرایش سوسیالیسم باقی مانده، بدون آنکه به دوگماتیسم دوچار شود یا از استالینیسم دفاع کند یا حتی به یک سازمان بپیوندد.
در 4 دهه گذشته انتشار آثار شاملو فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده. برخی آثار او سالها امکان انتشار نداشتند و تعدادی از کتابهایش نیز بعد از حذف یا اصلاح بخشهایی منتشر شدند. با وجود این محدودیت‌ها، شعر شاملو همچنان یکی از پرخواننده‌ترین آثار ادبی معاصر ایران است. تینوش نظمجو:
ببینید، من یادم هست که سال 2000 وقتی که برگشتم ایران مواجه شدم با دنیای ادبی و هنری و تئاتری و تمام دنیای میشه گفت روشنفکری ایران در نسل جوان اون زمان که حالا نسل ما بودیم، و در طول این سالها به یاد دارم که 2 تا شاعر از همه بیشتر تاثیرگذار بودن. اول از همه احمد شاملو بود و دوم رضا براهنی. و جالبم هستش که هر 2 تای این شاعرها در واقع یه جورایی از طرف گروه‌های متفاوت فکری و سیاسی که هر دفعه میخوان به قدرت بریزن سرکوب میشن، بهشون حمله میشه، تحقیر میشن، سعی میکنن این گروه‌های سیاسی که میخوان به قدرت برسن یک جورایی اینها رو بی‌اعتبار کنن، که این هر دوی این دو نویسنده شاعر هستن و شعراشون به شدت دست به دست میشه و خونده میشه و ازش حرف زده میشه، ابایی نداشتن از این که تند و تیز بنویسن و حمله کنن به اون چیزی که حالا من بهش میگم توی قدرت قرار میگیره، یعنی یک جورهایی برای مردم اون زمینه قدرت رو بیشتر بکنن و از اون کسی که حاکم است و قدرت رو به دست داره اینو در واقع بگیرن، پس بگیرن. و این دو شاعر این خصوصیت رو داشتن.
همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد.
احمد شاملو جزو شاعرانی است که به شاعران آزادی معروفند، شاعرانی که شعرشان فراتر از ادبیات به صدای وجدان و آرمانهای یک ملت تبدیل می شود. چون این شاعرانی با دفاع از آزادی اندیشه، کرامت انسانی و مقاومت در برابر استبداد، احساسات و خواسته های مردمی را بیان می کنند. احساساتی که گاه مردم امکان بیان آزادانه آن را ندارند. از همین رو این شاعران اغلب به نمادهای اخلاقی و فرهنگی ملت خود تبدیل می شوند و هرچه در میان مردم محبوب تر، بیشتر در معرض بیمهری، سانسور و فشارهای حکومتهای اقتدارگرا قرار می گیرند.
آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست.
گزارشی بود از مصطفی خلجی.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
همزمان با ادامه موج گرما در بریتانیا، برخی مراکز سونا مدعیند قرار گرفتن کنترل شده در معرض گرما میتواند بدن را برای تحمل دماهای بالا آماده تر کند، ادعایی که پشتوانه هایی در فیزیولوژی ورزشی دارد. اما آیا این روش در میانه موج گرما برای سلامت انسان خطرناک نیست؟ بیشتر بشنوید از همکارم مهران کریمی.
با ادامه موج گرما در کشور بریتانیا، برخی مراکز سونا و حمام بخار خود را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرما تبلیغ می کنند. در حالی است که اروپای غربی امسال گرمترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده. به گفته متخصصان، استفاده منظم از سونا یا غوطه‌وری در آب گرم ممکن است باعث شود بدن زودتر و مؤثرتر عرق کند. جریان خون در پوست بهبود یابد، حجم پلاسمای خون افزایش پیدا کند و فشار وارد شده بر قلب در مواجهه‌های بعدی با گرما کاهش یابد. در نتیجه بدن می‌تواند دمای خود را بهتر تنظیم کند. این روش سال‌هاست در فیزیولوژی ورزشی استفاده می‌شود و برخی ورزشکاران پیش از رقابت در مناطق گرم با تمرین در محیط‌های گرم تحمل حرارتی خود را افزایش می‌دهند. قرار گرفتن مداوم در معرض گرما ممکن است بر رفتار افراد نیز تأثیر بگذارد. افرادی که به گرما عادت کردن معمولاً فعالیت خود را بهتر تنظیم می کنند. آب بیشتری می نوشند و نشانه های هشدار دهنده مانند سرگیجه، ضعف یا گرمازدگی را زودتر تشخیص می دهند. با این حال این سازگاری برای همه به یک اندازه اتفاق نمی افتد و به توانایی بدن برای افزایش تعریق و جریان خون پوستی بستگی دارد. استفاده از سونا یا حمام بسیار گرم همچنین برای افراد مبتلا به تب یا بیماری حاد، آنژین ناپایدار، کسانی که به تازگی سکته قلبی کردند یا فشار خون پایین کنترل نشده دارند می تواند خطرناک باشد. کارشناسان میگویند تمرین گرمایی معمولاً باید روزانه 40 تا 60 دقیقه با قرار گرفتن در معرض گرما و برای دست کم 4 تا 6 روز ادامه یابد. آثار این سازگاری ممکن است حدود 1 هفته باقی بماند و هرچه دوره تمرین طولانی تر باشد فواید آن نیز ماندگارتر خواهد بود. اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد رفتن به سونا در جریان یک موج گرما مستقیما از افراد در برابر بیماری‌های ناشی از گرما محافظت می‌کند. متخصصان تاکید می‌کنند سونا باید به عنوان یک روش آمادگی در ماه‌های معتدل در نظر گرفته شود، نراهی برای مقابله با گرمترین روز سال. در یک روز بسیار گرم بدن ممکن است از قبل با کمابی، بیخوابی ناشی از گرما و فشار تجمعی بر سیستم قلبی عروقی روبرو باشد. اضافه کردن گرمای سونا یا حمام داغ به این شرایط می تواند خطر قش کردن یا گرمازدگی را افزایش دهد، به ویژه اگر این کار بدون نظارت و در خانه انجام شود. کارشناسان در نهایت تاکید می کنند استفاده منظم از سونا جایگزین توصیه های اصلی بهداشتی در زمان موج گرما نیست. نوشیدن آب کافی، پرهیز از فعالیت شدید در گرمترین ساعات روز و مراقبت از سالمندان، بیماران و دیگر افراد آسیب پذیر همچنان مهمترین راه‌های پیشگیری از عوارض گرما هستند.
گزارشی بود از مهران کریمی. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.